أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. در تشریح تقوای اعتقادی خدای سبحان ایمان به آخرت را هم مثل ایمان به وحی و رسالت و همچنین ایمان به مبدأ لازم می داند تا انسان از این تقوای اعتقادی برخوردار نباشد از قرآن بهره‌ای نمی برد. اگر کسی به قیامت معتقد نبود از قرآن حرفی نمی بندد و اگر کسی به قیامت معتقد بود قرآن به خوبی او را به مقصد می رسند. کسانی که به قیامت معتقد نیستند آخرت را به دنیا فروختند که بحثش دیروز در همین آیات سوره بقره گذشت. و اما کسانی که به آخرت معتقدند دنیا را به آخرت فروختند. اون را در سوره نساء مشخص کرد، آیه 74 سوره نساء فرمود: فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخره. یعنی کسانی در راه خدا مبارزه می کنند و جهاد می کنند که دنیا را بفروشند و آخرت بگیرند. دنیا متاعی است اندک و قابل فروش و آخرت متاعی است جاوید و قابل خرید. اونها که آخرت را به دنیا فروختند در آیه 86 سوره بقره جریانشون این بود که اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخره، یعنی اون گروه دنیا را خریدن و آخرت را فروختن و این گروه که مجاهد و مبارز در راه خدایم آخرت را خریدن و دنیا را فروختن. اگر کسی آخرت را خرید و دنیا را فروخت او می تواند از قرآن به خوبی بهره ببرد. و معنای فروش دنیا این نیست که اهل زندگی در دنیا نباشد، اهل قضا خوردن و تجارت و کسب و تولید و مانندان نباشد. اینا هیچ کدوم دنیا نیستن، اینها موجودات عالم طبیعت هم و همه جز آیات الهی هم و خدای سبحان با آفرینش اینها به عنوان آیات سخن میگوید که اینها آیاتی هستن که معرف خدای هم. دنیا که همون متاع غرور و فریب و نیرنگ است همان است که به عنوان امور قراردادی و اعتباری عده‌ای را به خود سرگرم می‌کند. این دنیاست و متقیان راستین اصلاً اهل دنیا نیستند، یعنی اصلاً اهل نیرنگ نیستند. نه کسی را بازی می‌دهند نه کسی می‌تواند اونها را بازی بدهد. اون که اهل نیرنگ است اهل دنیاست، چون دنیا یعنی هم متاع فریب و نیرنگ. وقتی خدای سبحان از دنیا سخن میگوید به عنوان حصر میفرماید دنیا جز فریب چیز دیگر نیست. پس دنیا به معنای آسمان یا زمین نیست، دنیا به معنای باغ و بوستان نیست. اینا آیات الهی هم و خدای سبحان با آفرینش اینها به عنوان آیات الهی با ما سخن میگوید. اون امور اعتباری و قراردادی که انسان با داشتن اونها فخر می کند این نیرنگ دنیاست. و اگر کسی دنیا را فروخت می تواند در راه خدا مبارزه کند، شرط جهاد فی سبیل الله این است که انسان دنیا را بفروشد و آخرت بگیرد. تنها این گروه هم که می توانند مبارزه کنند. فلیقاتل فی سبیل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. نه، دنیایی که در برابر آخرت قرار میگیرد جز متاع غرور چیز دیگر نیست. این رو الان ملازم فرمایید. در سوره حدید آیه 20 این چنین است. در سوره حدید وقتی دنیا را مشخص میکند آیه 20 از سوره حدید می‌فرماید اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لهو و زینتون و تفاخرون بینکون و تکاثرون فی الاموال و الاولاد. دنیا این پنج مرحله است. در دوران نوزادگی بازی کرد که با اسباب بازی نوزاد سرگرم بازی میکنه، این دوران لعب است که دوران نوزادگی. و از دوران نوزادگی که به در آمد به دوران نوجوانی رسید، دوران لهو اهل سرگرمی. وقتی به دوران جوانی رسید به مرحله زینت و آراستن و دربر کردن لباس خوب و مانند اون میپردازد. وقتی از این مرحله گذشت به مرحله کهولت رسید، سن از 40 بالا رفت، دیگر خیلی به خود نمیپردازد که لباسهای خوب و فاخر دربر کند به بیاراید، ولی به تفاخر سرگرم است، پست و مقام و جاه و القاب و امثال ذلک سرگرم است. از این مرحله که گذشت که دیگر سمتی در جامعه ندارد، لقبی از جامعه دریافت نمی کند، پستی را ندارد، به تکاثر می پردازد. منم که اینقدر نوه دارم، منم که اینقدر مال دارم، منم این که اینقدر اعتبار دارم، به تکاثر می پردازد، تکاثر در اموال و اولاد. پس دنیا بیش از این پنج بخش نیست و همه این مراحل پنجگانه مذموم است. دوران لعب است و لهو است و زینت است و تفاخر است و تکاثر، بیش از این نیست. اونگاه فرمود که مثل غیث، دنیا مثل مثل بارانی است که اعجب الکفار نباته، بارش باران اول کشاورز را در شگفت می اندازد که چگونه بعد از بارش جباران این مزرعه سبز و خرم شد. اونگاه ثم یهیجو، یک هیجان پیش می آید در فصل خزان، فتراهو مصفرن، همین نبات و گیاه زرد می شود. ثم یکونو حتاما، وقتی که زرد شد به صورت اون علف پژمرده بیرون از رده در آمد، اون را میگن حطام، که بعد از درو کردن مزرعه همونها میماند به صورت کاه. این دنیاست. پس دنیا صدر و ساقش مشخص است، از لعب شروع میشود که دوران نوزادگی و به تکاثر ختم میشود که دوران سالمندی که همش لحظه است. اما و فی الاخرته عذاب شدید که بخش جهنم است و عده‌ای برای ترک از عذاب اطاعت می کنند و مغفرت من الله که بخش بهشت است، عده‌ای برای شوق بهشت اطاعت می کنند و رضوان که تحصیل مقام رضا که این فوق خوف از جهنم و شوق به بهشت است که احرار خدای سبحان را برای مقام رضا عبادت میکنند. اونگاه در پایان فرمود و مل حیات دنیا الا متاع غرور، دنیا جز نیرنگ چیز دیگر نیست. دنیا غیر از طبیعت است، غیر از این نشئه که فعلا ما در او زندگی میکنیم. زمین دنیا نیست، آسمان دنیا نیست، دریا و صحرا دنیا نیستن، تجارت و کشاورزی و دامداری و تولید و صنعت و امثال ذلک دنیا نیست. اگر کسی اینها را در راه صحیح مصرف کرد، الکاسب و حبیب الله، اینه که دنیا نیست. دنیا همون بازیچه دوران کودکی و تکاثر دوران سالمندی، این جز نیرنگ چیز دیگر نیست. این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود من دنیا را طلاق دادم اهل دنیا نیستم، یعنی نه دوران کودکی اهل لهو و لعب بودم، نه در دوران کهولت اهل تفاخرم، نه در دوران سالمندی اهل تکاثر. وقتی از امام ششم سلام الله علیه سوال کردن امام هفتم کیست، بعد از شما کی به مقام شامت امامت میرسد، حضرت فرمود من لا یلهو و لا یلعب، کسی که اهل بازیچه نیست. در این حال امام هفتم موسی بن جعفر علیه السلام وارد شد در حالی که بچه چند سالی بیش نبود، و یک گوسفند و بره هم در اختیار حضرت ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه بود. همین که امام هفتم سلام الله علیه با این وضع کودکان وارد شد، به این گوسفند فرمود اسجدی لرب بکه. اونگاه امام ششم سلام الله علیه امام هفتم را در بغل گرفت، فرمود به ابی من لا یلهو ولا یلغ، پدرم فدای بچه‌ای بشود که او اهل لهو و لعب نیست. در کودکی میفهمد که با گوسفندم چه سخن بگوید. این اصلا اهل دنیا نیست. کسی که اهل بازی چه نیست اهل دنیا نیست. دنیا جز نیرنگ چیز دیگر نیست. هر کسی را با یک نیرنگ فریب میدهد، ماها را با الغاب فریب میدهد که چه لقبی را برای ما گفتند. انسان اگر بخواهد ببیند اهل دنیاست یا نه، ببیند با لقب فریب میخورد یا نه، نیرنگ در او اثر میگذارد یا نه. بعضی ها فقط در دنیا زندگی میکنند، بعضی اصلا اهل دنیا نیستند، بعضی هم گاهی گرفتار دنیا میشوند. خلط و عملا صالحا و آخر سیئا. وگرنه نه کشاورزی دنیاست چون از زرع و کنوز الله، نه دامداری دنیاست، نه تولید صنعت دنیاست، اینا همه شؤون مختلف کسب است که الکاسب و حبیب الله. جنایت دنیا هم در همین پنج بخش خلاصه می شود، یا به تفاخر است یا به تکاسر، چیز دیگر نیست. اینها ابزار نیرنگ است، با وسیله اینها انسان فرید می خورد یا دیگران را فرید می دهد. بنابراین دنیا از اون جهت که دنیا جز نیرنگ چیز دیگر نیست. اگر حساب دنیا از نشأه طبیعت جدا شد، اونگاه روشن می شود که چرا دنیا را به تفصیل در پنج بخش تقسیم کردند و این پنج بخش جمع‌بندی کردند و گفتن جز نیرنگ چیزی دیگر نیست. و از اون طرف هم به ما گفتن بگوید ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرت حسنه، به ما آموختن که در این حیات از خدا حسنه طلب بکنیم. بزرگان را هم که معرفی می کنند می گوین بزرگان کسانی هستند که در دنیا صفوت الله هم، در آخرت صفوت الله هم، مانند دست ابراهیم سلام الله علیه و دیگران. بنابراین دنیا چه مذموم است همون امور اعتباری و قراردادی است و این غیر از نشأه طبیعت است که انسان با پشت سر گذاشتن نشأه طبیعت به عوالم دیگر می رود. آیه 20 سوره حدید صدر و ذیل دنیا را تبیین کرد که دنیا از بازیچه شروع می شود به تکاثر ختم می شود. این را اهل بیت طلاق دادن که فرمود لا رجعت لی فی که ابدا، نه دنیا یعنی نشأه طبیعت را، نه دنیا یعنی حکومت به خلافت را. قبلن به رسید همون طوری که در دوران باغداری امیرالمومنین سلام الله علیه به دنیا خطاب شد فرمود من تو را طلاق دادم، اون وقتی هم که فاتحانه از شمشیر مبارکش خون میچکید وارد بصره شد، در بیت المال رو باز کرد، طلا و نقره رو دید، اون وقت هم همین حرف زد. در وقتی که به عنوان فاتح وارد بصره شد، اون وقت هم فرمود من دنیا رو طلاق دادم. معلوم میشه بعد جنگ کردن، کشتن در راه خدا، کشته شدن در راه خدا، اینا هیچ کدوم دنیا نیست. دنیا همون متاهای نیرنگ است که انسان گرفتار لهو و لعب و زینت و تفاخر و تکاثر بشود. دار و صدق برای کسی که خوب را بشناسد. در همون بیانات هست امیر سلام الله علیه دارد که این نشأه جای بسیار خوبی است برای آدم عاقل. شما فریب میخورید، اون شما را فریب نداد. این رو در چند بخش نهی بود که شما خود را فریب دارید، او ما غرت کن، او شما را فریب نداد. او اگر فقط دیبایه ها را به شما نشون میداد، زشتی ها را ارائه نمیداد، او شما را فریب میداد. ولی او زیبایی و زشتی هر دو را نشون داد. او اگر نشاط ها را نشون داد، مرض و بیمارستان و مریضخانه و قبرستان را به شما نشون داد. اگر دوران طراوت را نشون داد، دوران پرتوتی را به شما نشون داد. دنیا چیزی را کتمان نکرد. فرمود او شما را فریب نداد، ما غررت کن، بل غررتم انفسکم. این همان است که در سوره حدید در قیامت وقتی منافقین به مؤمنین میگوین انظرون نقتبس من نورکم، مؤمنین به اونها میگوین که دستورات الهی برای شما هم آمده است، چرا شما توجه نکردی؟ و سرش این است که ینادونهم الم نکن معکم قالوا بلا ولکنکم فتنتم انفسکم و تربصتم ورتبتم و غرتکم الامانی، امنیه های شما آرزوهای شما فریبتون داد. در بیانات حضرت امیر سلام الله علیه این است که دنیا گرچه ابزار غرور است، کسی اگر بخواهد دیگری را فریب بدهد یا نفس بخواهد خود انسان را فریب بدهد، با زیبایی های دنیا فریب میدهد، ولی دنیا از اون جهت که دنیاست دو چهره دارد، از دهرو یومان، یومون لک و یومون علک، به هر دور هم با وضوح نشون میدهد. این طور نیست که دوران فرتوتی و رنج را نشون ندهد و دوران تراوت را نشون بدهد، همه همین طوره. ما اکثر العبر و اقل الاعتبار. این طور نیست دنیا کتمان بکند و نیرنگ باشد. بنابراین دنیا و آخرت هر دو را قرآن کریم مشخص کرده، و اگر کسی ایمان به آخرت دارد از قرآن بهره میبرد، منتها بهره برداری از قرآن به مقدار ایمان به آخرت است، نظیر ایمان به مبدأ و ایمان به وحی و رسالت. بعضی ها از قرآن گرفتار اون ترس از عذابن، اونا به همین اندازه به آخرت مؤمنن، البته بهرهشون در همین حد است. بعضی ها شوق به بهشت در اونها احیا شده است، به این اندازه از قرآن بهره میبرن. بعضی ها فوق ترس از جهنم یا شوق به بهشتن، اینها اهل رضوانن، بهره اینها از قرآن بیشتر خواهد بود. در همون سوره حدید وقتی قیامت را تشریح میکند، تمام قیامت سه بخش دارد، یک بخشش عذاب است، یک بخشش بهشت و مغفرت است، یک بخشش رضوان. به فعل آخرته عذاب شدید و مغفرت من الله و رضوان. اینها که مؤمن به آخرتن، به آخرت یقین دارن، عده یقینشون درباره جهنم است، یعنی تمام تلاششون اینه که از جهنم نجات پیدا کنن. بهره اینها از قرآن بهره خائفانه است. عده تلاششون این است که به اون نعمتهای بهش برسن. بهره اینها از قرآن بهره طامعانه است که با طمع، با شوق به لذات بهشت در کنار مائده قرآن می‌نشینن. عده نه برای ترس از جهنم و نه برای شوق به بهشت، بلکه مشتاق رضوان حقم، بهره اینها از قرآن کریم فوق بهره دیگران است. اینها کسانی هستند که بهره متقابل دارند، هم از خدا راضی هستند هم خدا از اینها راضی. وقتی قرآن کریم این گروه را معرفی می کند، می فرماید اینها کسانی هستند که هم از خدا راضی هستند، چون هر چه خدا کرد اینها پذیرفتند، و هم خدا از اینها راضی، چون از اینها جز خیر چیزی دیگر صادر نمی شود. در سوره مجادله اینها که مؤمن به قیامتن مشخص فرمود. پایان سوره مجادله اینه: اونها که به مبدأ و معاد معتقدند، نمی یابید که اینها دوستان کسانی باشند که حدشون از حد الهی جداست. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله. محاده با خدا یعنی در برابر حد خدا حدی قرار دادن، از حد الهی بیرون رفتن، برای خود مرز جدا قائل شدن. اگر کسی از حد اله و رسول اله بیرون برود، با خدا محاده کرده. مؤمن به قیامت و به مبدأ به کسی که محاده با خدا دارد علاقه نخواهد داشت. لا تجد قوما یؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون من حاد الله و رسوله ولو کانوا آباءهم او ابناهم او اخوانهم او عشیرتهم ولو بستگان نزدیک اینها باشند. اولئک کتب فی قلوبهم الایمان، خدای سبحان در دل اینها ایمان را نقش بست، و ایدهم به روح منه، اینها گذشته از اون روح نفخی که نفخت فیه من روحی، از اون روح تأییدی هم برخوردارن. و یدخلهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، که این همون جنت ظاهری است. اونگاه از این مرحله بالاتر، رضی الله عنهم و رضوا عنه اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. نفرمود خدا از کار اینها راضی است، خدا از اینها راضی است. در قرآن گاهی رضا را به ذات نسبت میدهد، گاهی رضا را به فعل. گاهی میفرماید خدا از فلون کار راضی است، نظیر ان تشکرو یرضه لکم، اگر شاکر باشید خدا شکر شما را میپسندد. این رضای فعل است. گاهی ممکن است ذات صالح نباشد ولی کار خوب انجام بدهد، کار خوب را خدا دوست دارد. ولی ممکن است ذات محبوب نباشد و اگر ذات صالح شد به جایی میرسد که خود اون ذات مرضی خداست، خدا اون ذات را میپسندد. در این کریمه فرمود خدا اونا را پسندید، رضی الله عنهم و رضوا عنه، اینها از خدا راضی هم، خدا از اینها راضی، اینها از خدا راضی هم. چون خدا جز اسماء الحسنا چیز دیگری ندارد و ظهور دیگری ندارد که همش خیر است، به یده الخیر. خدا از اینها راضی است چون اینها اهل نیرنگ نیستن، اهل دنیا نیستن، از اینها راضی است نه از کار اینها. اگر از ذات اینها راضی شد یقینا از همه شؤون اینها راضی است. این رضی الله عنهم و رضوا عنه باعث صلاح اینهاست که فرمود اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. با این قیاس با این صغرا و کبرا استنتاج کرد که اینا حزب الله هم، حزب الله مفلح است، پس اینا مفلح هم. اگر کسی به این درجه رسید ذاتش را خدا میپسندد، نه تنها کارش مرضی خداست. بله، کفار هر چه که میکشن محصول کار خودشونه. صبح اون پارچه‌ای که لباس درست میکنن و بر پیکر اونها میپوشانن، تار و پود اون صبح و پارچه را کافر با دست خودش بافت. ثواب هم از همین باب است، یعنی انسان پارچه ای را دربر می کند که تار و پودش را، نخش را خودش ببافد. همون هر صبح بالکفار ما کان و یفعلون، هر چه که اونها می پوشند محصول کار خودشونه. ولی در باره مؤمنین ممکن است بعضی از مؤمنین کارهایی داشته باشند که کارهای اونها خوب باشد و اما ذاتشون به اون درجه صلاح نرسیده باشد که خدا ذات اونها را بپسنده. این که فرمود و بالآخرت هم یوقنون، معلوم شد که آخرت در برابر دنیا و دنیا نیرنگ است و لاغیر، و چیزی که نیرنگ است آخرت نیست گرچه به نام آخرت باشد، و چیزی که نیرنگ نیست آخرت است گرچه به نام دنیا باشد. و اگر کسی به آخرت یقین داشت به همون درجه یقینش از قرآن بهره میبرد، و عالی ترین درجه شناخت آخرت درجه کسانی است که دنبال رضوان خدایم که فوق ترک از جهنم و شوق به بهشت است، و این گروهان که حکمرانان قیامتند و آخرت خانه اینهاست، در آخرت متقیان حکومت میکنند. زیرا اون چه که در آخرت هست یا جهنم است یا بهشت. جهنم بر کفار حاکم است و بهشت محکوم اهل تقوا. این که در جریان اشتیاق بهشت به سلمان سلام الله علیه و امثال ذالک آمده است، نشانش آن است که بهشت محکوم اهل تقوا است. این که وارد شد ان الجنه اشرق الى سلمان من سلمان الى الجنه، یا ان الجنه تشتاق الى سلمان به مانند اون وارد شد، نشانه آن است که حفرانان بهشت اهل تقوایند. بهشت یک داری است که مشتاق بهشتیان است. اون بهشتیان کامل شوقشون لقای حق است، نه شوقشون جنات تجری من تحت الانهار. و این جنات تجری من تحت الانهار مشتاق اونهاست. اگر کسی به اون درجه عالی راه پیدا کرده است، این درجه متوسط مشتاق اوست. هدف بهشت آن است که به لقای سلمونها برسد، نه هدف سلمونها این است که وارد بهشت بشوند، از اون جنات تجری استفاده کنند. اونها این را دارند ولی حاکم بر اویند. لذا وقتی در سوره نحل از قیامت سخن میگوید، از آخرت سخن میگوید، میگوید آخرت دار متقیان است. میفرماید که ول دار الاخرت خیر ول نعم دار المتقین، جنات عدن یدخلونها تجری من تحتها الانهار لهم فیها ما یشاؤون کذلک یجزی الله المتقین. اینها وقتی وارد اون نشئه میشوند، اون نشئه تابع اینهاست. هر جا اونها بخواهند چشمه بجوشد، چشمه میجوشد. یفجرونها تفجیرا. پس بهشت مشتاق لقای اهل تقوا است و اهل تقوا مشتاق لقای حق است. و اون چه که بر بهشت حکومت میکند اراده بهشتیان است به اذن خدا. و اینها کسانی هستند که با بسم الله همه کارها را در بهشت انجام میدهند. دعواهم فیها سبحانک اللهم و تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. بهشتیان وقتی خواستن از میوه بهشت استفاده کنن، این چنین نیست که نیازی به دست یازیدن باشد یا نصب نردبان باشد یا به کسی بگویند برای ما میوه بکن، یا محتاج باشن که دستی دراز کنن و از شاخه درخت میوه بکنن. همین که گفتن سبحانک اللهم، میوه برای ناظر است. در سوره یونس آیه 10 این است: دعواهم فیها سبحانک اللهم. در ذیل این آیه اون روایت هست که بهشتیان وقتی چیزی را خواستن از درخت بهش استفاده کنن، باز سبحانک اللهم استفاده بکنن، زیرا به نقص خود پی میبرن و خدایی که نقصشون را برطرف میکند منزه از نقص خواهد بود. لذا باری تعالی را تسبیح میکنن، میگن سبحانک اللهم. دعواهم فیها، دعوت اونها، خواستن اونها تسبیح است. این طور نیست که به کسی بگویند برای ما میوه بیار، یا این طور نیست که با نردبان به سراغ درخت بروند، یا با تناب از یک میوه بخوان استفاده کنند، یا از ابزار دیگر، یا از دست مدد بگیرند. دعوای اینها نردبان یا دست و امثال ذالک نیست. اینها از کسی چیز نمیخوان که با خواستن میوه میل کنند. دعواهم فیها سبحانک اللهم. برخوردشون نسبت به یکدیگر درود است و سلم آمیز. به تحیتهم فیها سلام و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. بلدان را هم با اراده و با تسبیح احضار میکنن. این طور نیست که اگر خواستن قدحی پیشون حاضر بشود، به کسی بگوین قدحی بیار. همین که گفتن سبحانک اللهم، هم اون صاحب قدح و هم خود قدح پیششون حاضر است. البته این یا خوفن من النار است یا شوقن الى الجنه. اما اون کسی که رضوان من الله هدف اوست، او به مرحله عالی تقوا رسیده است که قیامت دار اهل تقوا است. الحمدلله رب العالمین.